کیمیای وصال.
خوشا آمان که دایم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی، بهشت جاودان بازارشان.
به نام حضرت دوست که هرچه خیر و نیکیست از اوست. دوستان همراه سلام، جمعه شبی دیگر همراه شما پای بحث عارف فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی می نشینیم تا کیمیای وصال دیگری را به گوش جان نیوش کنیم. در برنامه های گذشته شنیدیم که استاد در شرح اسماء جمال و تجلی این صفات بر سالک صادق اثرات تجلی اسم عفو را توضیح دادند و بیان فرمودند که گذشته ما جدای از ما نیست، بلکه امتداد وجود ماست و تا گذشته پرگناه و معصیت ما با ماست حرکت به سوی کمال امکان پذیر نیست و نیاز به تجلی خاصی از جانب حق است که تجلی اسم عفو خداوند است و چون این اسم از اسماء ربوبی بر سالک صادق تجلی کرد، هم در برنامه عملی خود موفق خواهد بود و هم راه را در درون خیش باز می‌بیند. در برنامه گذشته استاد صحبت مختصری در باب تجلی اسم غفور داشتند و امشب در ادامه بحث تجلیات اسماء جمال بر سالک اثرات تجلی اسم غفور را بر سالک خواهیم شنید. با هم این بحث را با بیان استاد آیت الله محمد شجاعی می شنوید.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر مبتلا باشید، یعنی اگر به خود آمده باشید، سلوکی شروع کرده باشید، تنبهی پیش آمده باشد و زمین خدا نکرده گاهگاهی گناه هنوز باقی باشد، توجه کنید گناه باقی باشد، نکنید که این پشتی را بکشید ها این که شما در وجود شما مایه گناه اجران برید، یعنی خدا با اسم را به تجلی بکنه و دیگه شما از گناه مخالفت کردن دیگه فرار بشید. این طرف گذشته چیم باید با حفظ خدا از میان بشید. این اول مرحله تجلی جمهوریت با صفت غفور است که سالک را مایه معصیت را از وجودش میبرد. مهم نسید این اول سلوک است. این رفتیم به مرحله یکم دستی مرحله تقسیم بندی کرد. در مرحله دوم که خدا با اسم غفورش برای سالکی دارد در سلوکش صادقانه به سلوکش ادامه میدهد، این تجلی ربوبیت با صفت غفور باز میاد به سراغ خالق. یه مسئله گناه که نیست، این خالق هی نهید میزند که بالاخره خالق باید مثلا یک نظر سلامت به سراغ من منیت خالق میاد، یک نظر اینجور جدا میکنند هی به خالق نهید میزند این تجلی و خالق را آرام نمیگذارد تا این را از این وجود و از اون مایه که تو گناه در جدید بعدی کافی کنه. گناه در جدید بعدی چیه؟ گناه در جدید بعدی در تقسیم بندی کلی از میکنم من سیسته مرحله تقسیم کردم کل سلوک را در تقسیم بندی کلی. گناه مرحله بعدی چیه؟ تو مایه اون را از وجود سالک پاک میکنه و کلی سالک را بالا میبره. اونی که گناه جدید بعدی چیه؟ عبارت هست از دین دادن به غیر خدا، متوجه شدن به غیر خدا، دست از کردن از غیر خدا، شاد شدن از غیر خدا، محضون شدن از غیر خدا، این ها این شاید گناهان در ردیف چی؟ بعدی این ها برای عامه مردم گناه نیست، برای چی گناه هست؟ برای سال پیشونی کرده در حواس سارت پیشی رود، این برش گناه می شود. اینجا این تجلی میاد مایه این گناهان را، یعنی که یعنی هی در درون نهی بودند که سوچه حالا وارد میدان شده خدا را میخواهد دیگه دل باید از همه چه بکنه بس دیگه چرا برای چی کلان چیز خوش میشهد، چرا محضوم میشهد، چرا به چوش برو میدارید، چرا به اصلا از خدا دفتر میکنه در راست میده، یعنی چراها این نهیب ها رومر تازیانه های سلو این باطنان وارد درد سالک میشهده بلاخره این تجلیات خدا با اسم غفور است که این صورت شروع می شود و در آخر این تجلی که دو نتیجه می دهد در وجود سالک و از وجود سالک مایه معصیت به معنی بعدی را که عبارت است از وابسته بودن و دل تعلق داشتن بهش این مایش را از وجودش چی می کنه؟ مایش را از وجودش می گیره. حالا من به اشما باز اینجا سوال میکنم انشاءالله که خوب جواب میدید، مایه این تعلق ها، این خوش شدن ها، ناخوش شدن ها، این تجرفتن ها، این دفت کردن ها، این مایهش که در وجود من شما هست از وجود من شما گرفته بشه، این با تجلی قدانه چیزی میاد به برده میکنه، خیلی میاد رحمتی میاد با تجلی بوده یا فاسی ها، این مایه از بیان برداشته میشه، برداشته شد بدون بارش دهرم دیگه انسان مستحرق در جانب حق هست، دیگه شاد و ناشاد از غیر نیست، دیگه قافل از خدا نیست، مستحرق در اون طرف هست، این مایش وقتی از وجود انسان برداشته می شود، من از شما اولی سال هم این است که اینجا خیلی انسان فرق کرده در نگاه بوده یه چند فرق کرده نمیستی؟ نه؟ چند یا زیاده؟ شما آرزوتون چیه؟ آرزو شما ها در مقامودیت چیه؟ این نیست؟ اول اون حالا برای من هم سال اون اول اون از بعدی خدا سوالی بکنه که من دیگه گناه نتوانم نزدیک شود، این اول اون هم خیلی مهم، این هم خیلی مهم، این اونقدر مهم است که همه در اینجا گیر میکنه راجع میکنه همه این موایت که خرابشون میکنه که میکشه بسیمه زیر این موایت انسان گرفته بشه چی بیدی باید از خدا بیاد، این چی بیدی که میاد در این اثر تجلی خود رو بوده یک با اسم جمال چیه غفور یا غفاره، اولش هر کدام با نهیب ها شروع بشه تا به اونجا منتهی بشه شروعش بشه نهیب ها. خب سوال بعدی اینجا باز چه شکسته شد زیادتر از سابق؟ نگفتی؟ من خیلی در اینجا شد از خود انسان دیگه انسان اجازه پیدا نمی کنه که فکر کنه قلبش از خدا ببره جای دیگه به این توجه بده به اون توجه بده به اون صورت که از خدا فاصل باشه با این خود بشه با اون خود اونجا باز هی محدودیت بعضی از بی توجه ها که میگن که اونی یادم افتاد خوبه بی توجه ها که اون آقل ها که در این خواد در آزادی غیر آزادی نمیدنه این ها که بحث میکنن بعضی ها میگن این ها چیزی به همه کافی میکنن پیش میکنن که این یادم افتادا اینجا من چی شد؟ بیشتر چی شد؟ محبوب شد یا نشد؟ آزادی بود یا نمون؟ ها؟ به کم بود خیلی کم بود چی هر کسی میگنن میگن عبودیت اصلا آزاد بودن با عبودیت هیچ معنا هیچ با هم توجیه یعنی با هم سازگار اصلا نیستن چرا؟ یه آزادی بالاتر به معنی کلمه داریم در عبودیت یعنی که آزاد از غیره تجربه کنید و همین ها که آزادی میخواهند و آزادی میگویند خوششون بیاد بنده ای که هستن غیرن اونا بنده غیرن اون این آزادی خواهد رجوع کنه که میگه من دلم هر چه خواست بکنه و اونی که به اون بیانه آزادی نداره و آزاد نیست این آزاد است، آزاد است از غیر بنده است به چی؟ برای خدا در هر طرف هم آزادی هست هم بندگی خلاصه یکی آزادی از حق میخواهد بندگی غیر را میخواهد یکی از آزادی از غیر را میخواهد بندگی چی را؟ حقا بنده هیچ آزادی نیست با بندگی تو هم نباشه هیچ بندگی نیست با آزادی تو هم نباشه منیت شده خشد خیلیش بخشد حق ندارد انسان در مقام بودیت خودش مطرف شده دلم میخواستی مباه هستی من در این گاهی یک صحبت ها گفتم در نشانشم آمین مردم اینجور برداشت کردم خدا مباه کرده حلال کرده این نفهمیدن خب حلال کرده بس این حلال را چرا حضرت علی سلام الله علیه این منطق را نداشت که این عوام میگه حلال کرده اما معنیش باید یافتی که فرمود که اوزو دو امنی اولالله لا اصل اصلاش فتلو دین دنیا خطاب میکرد میگو که از من کنار برو من قسم بخدا من را بکن نمیشنم نجیم شنیدی که حضرت مصطفی جعفر سلام الله علیه به اون مشرحافی اول که به دست مصطفی جعفر سلام الله علیه که از اون رفای بزرگ در زمان مصطفی جعفر بود اولین حد که مصطفی جعفر گفت و گوش بود رسید به اون تکان داد همین کلمه بود اون سوال کرد از اون خدمت گذار بش گفت که میگه از کنار منظور بود میگذاشت شنیدی من اجمالا میگم بعد میرید مطالعه میکنید از کنار منظور بش میگذشت یا پیش میگذشت به شفاقی پابرهنه بسکن همیشه پابرهنه بود پابرهنه بود میگفت در من الان که بردون پابرهنه شد یه برد از کنم که شا... از اونجا میگذشتیم از اون سب جفر صدای عیش و ساز و نواز اینا در بردان از کنم در کوفی ها در اونجا پابرهنه اینجا میگذشت از کنار منزل و سر صدا داخل منزل شنید و در از همون وقت خدمت گذار منزل خوش بیرون آمد از کنم که آشکار نا بیرون میره خجت گفت که صاحب این منزل آزاد است یا بنده است گفت کرد که از اون آزاد بنده ها میگه آزاد بنده من کدام که با پول میخرد و کلا پول اونجور بکر گفت بله آزاد است چرا آزاد است و حضرت موسی جعفر سلام الله علیه هم همین بله آزاد است این قول آزاد است این قول بعد رفتیم جمعه را که خمید و خدمت گذار به چیز نرشد این جمعه وجود را گره بوده یک را آزاد را گره میخواد چیه این شکر با خواهی به اقرار کرد و رفت فهمید هر بختار به جاش شد و بعد به دست موسیم جفت در سر دردی در کوچه رفت موسیم جفت سلام الله علیه را دید و اجفاهی کرد و جیه کرد و بعد به دست عجب توبه کرد و شد یکی از اون بزرگان در دیگت و حافی دیگه بعض اون حافی هم معروف بود پابره نبود همیشه پابره نبود خب این مرحله دوم تجلی رو بیت باعث حالا من آیات میخوانم براتون به محلی سرما میرسیم که تعمل میکنیم ایشان خب به چند آیه کن همه شدم من خودم صحبت کردم ولی هر چه صحبت کردیم همه شدم ساده از آیه خود بودان که چند هم آیه اینجا بخوانیم که مجلسمون انشاءالله با میمنت بشه و با روحانیه آیه میخوانم که آیه اول برای تجلی اسم رحور یا ربوبیت با اسم رحمون برای سالک در مرحله اولش بود که گفتم اون مایه گناه و معصیت را از وجود میبره آیه هم در رابطه با مسئله دوم که تجلی اسم رحمون با برای سالک مایه تعلقات را از وجودش میکنه میبره در این دو قسمت دو آیه میخوانم یکی برای اولی که برای دوم آیه اول البته آیات زیاد است برای من برای هر کدوم یک آیه میخوانم و اون قسم سوم را بعد از میکنم یعنی تجلی در مرحله سوم را در نهایات در مراتب بالا میشد اونم در مراتب مختلف اون را بعد از میکنم 132 تر 33 سوره آل عمران و اطیعوا الله و رسول لعلكم تفلحون به مؤمنین به مسلمین خطاب فرماید که به خدا از خدا اطاعت میکنید از پیغمبر اطاعت میکنید خب میدانم اطاعت از خدا پیغمبر یعنی دیگه هر چون را امر میکنن به اونها گوش بدید و ساره و بعدش آیه اول اینجور میگه اطاعت بکنید بعد دیگه و ساره او الی مغفرت من رب بکنید و مسارعت بکنید به سوی بحران پروردگار بحرانی از پروردگار و جنت الارض و هست سماوات و الارض و به سوی بهشتی که ارضش مانند این آسمان و زمین است و عدت المتقین برای متقین آماده شده
رو اینجا بید اون آیست کلام حق است. اول می فرماید عطی رو اطاعت کنید از خدا و از رسول، بعدش رو فرماید و مسارعت بکنید به سوی چی؟ به سوی مغفرت از پرورد. یعنی هر چه شما اطاعت بکنید عوامر و نواهی که از دانه خدا آمده، واجب ها و حرام ها، اینجا این عوامر را اطاعت بکنید، امتثال بکنید، اینجا دنبال این امتثال چی میاد؟ دنبال این امتثال مغفرت میاد. این امتثال حرکت است به سوی مغفرت. یا خیلی اینجور من میکنم اطاعت بکنید اوامر و نواهی خدا را که از خدا و از رسول رسیده، که در این صورت شما مسارعت کرده به سوی چی؟ به سوی مغفرت. یعنی مغفرت یه آمده به سوی شما که شما در نتیجه اون مغفرت اطاعت از خدا و رسول را دارد. برشون هر جور معنی بکنید اینا به صورتهای مختلف گفتان مربوط هست. گفت قطع کنید من همه جوار مطلب را میگم، اما در اینکه شما خوب جمع کنید آیه دوم در خصوص مهاجرها میدونه که هجرت میکنند. از قبل شاید این آیه را شما به بعضی از اهل عرفان و بزرگان عرفان شنیده باشید که اینجور معنی کردن. اون آیه است که من هم به همون معنی میکنم در یک معنی. البته آیه صد سوره نساء است و من مهاجر فی سبیل الله، هر کس در راه خدا مهاجرت کند یجد فی الارض مراغما کثیرا، در زمین خیلی جاها پیدا میکنه که پناهگاه بشه براش و سعتا وسعت در زمین میبینند. اونا که مهاجرت میکنند و وسعت زیادی در زمین خدا خواهند دید. حالا این در معنی ظاهریش طوری، در معنی که در بطنش به بطنش مربوط هست میدن طوری معنی میشود. حالا من قسمت بعدش عرض میکنم و من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله، هر کس از خونه خودش خارج بشود، از خونه خودش خارج بشود، از خانه و منزل خود خارج بشود در حالت که هجرت میکند به سوی خدا و رسول، و قد وقع اجره علالله، اجر او بر خداست، و کان الله و غفور الرحیم، و خدا چیست؟ و خدا غفور الرحیم است. هر کس از خود، از بیت خود، از منزل خود مهاجرت بکند، خارج بشود، مهاجرت بکند، این اجرش با خداست، در خداست. چرا؟ برای که خدا غفور است. یعنی خدای غفور به سراغش آمده که چیه؟ که اینجور شده و کان الله غفور رحیم، همینطور خدا غفور رحیم است. فرض کنم که یه آیه رو که من یک کلمه شو نخوندم و من یخرج من بیته، این معنی به این صورت که کردم معنی است که عرفا و بزرگان از عرفا ما و علما ما گفتن از جمله معانی آیه است. تنها این نیست معنی آیه، ظاهر آیه این از سرکت از منزلش به عنوان مهاجرت فی سبیل الله بیرون میبرن جهاد اسفر و در وسط راه او را مرگ بگیرد، اجرش با کیه؟ با خدا. این یک معنی درست ظاهر. یک معنی هم این است که الان گفتن و من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله، هر کس از بیت خود خارج بشود در حال هجرت به سوی خدا و رسول میکند، ثم یدرکه الموت، سپس مرگ او را بگیرد. در این معنی مرگ منظور اینه که از بین خودی خارج بشه، حرکت بکنه به سوی خدا، به جای برسد که دیگه مرگ ارادی به سراغش بیاد. مرگ ارادی داره، یعنی از علاقه ها چی بشه؟ از علاقه ها بمیره. یدرک هرموز، این آدم فقط مگر عجو علالله، عجش با خداست که خدا کان الله و غفور الرحیم، خدا غفور. یعنی اینجا شروع و بحران شده، این مایه ها از میان برداشته شده، موت آمده، مرگ ارادی آمده و وجود از این مایه ها که به تعلقات میکشه با این تجلی خدا با اسم غفور چی شده؟ خاش شده، کان الله غفور. خب این هم قسمت رسیدیم به این که حالا در اینجا من دلت از محلی سیگون رو عرض میکنم به دوستان و به خانم ها تذکری عرض میکنم به اون این که هرکی از شما اون قسم اول که تذکرش با خودش بود دیگه، شما
اگر چنانچه خدای نکرده مسئله گناهی در بین باشد و فکر سمود را داشته باشید، خیلی باید تضرع کرد که خدا با اسم غفورش بیاد به سراغ و اون مایه گناه از وجود چی بشه؟ برخواسته بشه. اون اینجا هم که بیشتر افراد در اینجا گیر میکنن و از همینجا نمیتونن پیش برن، بسیاری تعلق ها، غفلت کردن از خدا، پراکنده شدن از خدا به غیر، ذکر را نتوانستن ادامه دادن، خوش بودن و ناخوش بودن با مثال که مباح میگیم و مباح هست البته در حد خودش، یعنی مجاز هست، حرام نیست. اینها در اینجا اگر تجلی غفران باشد مسئله حل شده و اگر نه تجلی خدا با اسم غفورش باشد مسئله که حل شده، اگر این تجلی نباشد مسئله که حل نمی شود. شما هرچی زور بزنید این برده ها از قلب شما کنار نمی رود، یعنی مایش از قلب گرفته نمی شود تا برده ها گرفته بشه، ریشهش از وجود در نمی خیزد تا این خوش و ناخوش شدن با اغیار از میان برود، تا غفلت از میان برود، پراکندگی از میان. اون ریشه و مایه را باید خدای متعال با تجلیش از میان بردارد. البته ما باید مجاهدت رو خودمون بکنیم، ولی اونی که مسئله را حل میکنه و مجاهدتا زمین را برای اون آماده میکنه عبارت است از تجلی خدا با اسم غفورش. شما قهرن اگر سالج باشید، یکی از دعاها و تضرعها اونم با اصرار شبانه روز با گریه با تضرع این خواهد بود که خدا را با اسم غفورش با اسم غفارش یاد بکنید که خدا با اسم غفورش به سراغ شما بیاد و وجود شما را از اون ریشه ها که و مایه ها که به سوی تعلقات و اغیار می کشش بکنه هاش بکنه و شامل بشه به مغفرتش به وجود شما. بنابراین از تضرع غفلت نکنید و خیلی ها دیده می شود که غفلت بکنید. اصلا من مجرد گفتم، بازم این روز میگم، کار به دست خداست، باید غفلت نکرد. شما که میبینید که من که میبینم که هر چی سعی میکنم به ذکر دائم ادامه بدم نمیشود، این تعلقات نمیگذارد، من باید توجه داشته باشم که اینجا نیاز سخت دارم، خدا باید با غفرانش پیش بیاد که من مایه ها را در قلب من اقلا ضعیف بکنه، ضعیف بکنه تا من بتوانم منصرف از اغیار بشوم و الا نشود نمیشود. خب مرحله سوم که مرحله سوم در تقسیم بندی کلی تجلی ربوبیت با اسم غفور و غفارش برای صالح، این دیگه فهمیدی چی میماند بعد از اینکه تعلقات هم در وجود انسان نمون چی میماند؟ نگفتی؟ چی میماند؟ آثار و نامنشان خوبی است. بله، این در آخر تجلی غفور اون مسئله را درست میکنه، دیگه انسان را از خود به قول معروف بی خود میکنه، از نامونشان خود پاک میکنه، انسان را اون مایه تمام این مسائل را که خودش بود که گناه بود میبره. خب اینجا البته مسائل به صورتهای دیگه است، در نهایات در مراحل عالی سلوک است و در اون نهایات است. حالا یا انسان با عشق و سوز و اشتیاق از خود بیرون خود می شود، یا با خوف و خشیت زیاد، یعنی با جلال یا با جمال، در هر دو صورت به هر صورت غفران میاد انسان را از خود پاک می کنه و این گناه را از انسان می گیرد. انسان دیگه مستقرق در حق می شود و البته تا اینجا وقتی این تجلی میکنه به انسان خیلی مناظر تر کرده، خیلی مسائل براش هست، احیانا مشاهدات متعاشدان در مراحل عالیه هست و خیلی موضوعات دیگر است. صحبت فقط در این تجلی است که اینچنین چیز.
دوستان گرانقدر، آنچه شنیدید بحث دیگری از سلسله مباحث عرفانی عارف وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی بود.